امام که هر کس که بخواهد راه دفاع از مستضعفین رو پیگیری بکنه فوراً اون رو کمونیست و التقاطی میخونند و محکومش میکنند. اینها مخالف مشارکت است، از اون متحجری که تو لایه فکری داره فکر میکنه تا این افرادی که زینف اقتصادی هستن، غالبا هم صحنه گردان این زینفان اقتصادی هستن، اون افراد سیاسی و فرهنگی توی زمین اینها بازی میکنند و اینها نمیگذارن شرایط تغییر کنه. مردم ما اون حال خوشی که سالهای اول انقلاب داشتن این رو بتونن حس بکنن امروز.
آقای شهبازی یه چیزی بگم، قسمت‌های خوب ماجرا کجاست؟
قسمت‌های خوب ماجرا این است که شما می‌بینید تو همین مجلس‌ها هر جا که یک گروهی از جوان‌ها، یک گروهی از آدم‌های دلسوز ایستادن، انبوی کار خوب شده. این که ما داریم این ضعف‌ها و نقاط قوتمون میگیم چون می‌گیم این بازی باید تغییر کنه. جریان عدالت‌های حرفش اینه، میگه که اتفاقاً طرفدارترین آدم‌ها به نظام جمهوری اسلامی باید اون دلسوزترین و منتقدترین آدم‌ها باشن، که نه این که بیان بگن که خب همه چیز خراب است، برای اصلاحش تلاش بکنن. شما نگاه میکنید تو همین مجلس و مجلس قبلی که حالا بنده خیلی انتقادات گفتم و این انتقادات رو همیشه هم خواهیم گفت، برای اینکه معتقدیم دلسوزی برای یه نظام دینی، چه اون نظامی که معصوم بالا سرش باشه چه ولی فقیه بالا سرش باشه، اینه که تلاش کنی اصلاح بشه. تو همین مجلسا قانون چک رفت جلو که 30-40% این پرونده‌ای که قوه قضاییه کشیده شد بیرون. تو همین مجلس اون قانون راهبردی هسته‌ای رفت که البته میتونست این قانون بهتر باشه، باز زهرش رو گرفتن، ولی همین جلوی دست دشمن برای زیاده خواهی به ما گرفت. ما تو همین مجلس قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی رو داشتیم که داره تلاش می‌کنه فشار مالیات رو از مردم بگیره، ببره روی اون سرمایه‌دارا، روی اون فضای مرفهین و افراد اینجوری بندازه. ما قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات رو داشتیم که حالا به صورت لایحه اومده بود و اصلا باعث شده شما همین الان بتونید از هر نهاد دولتی سوال کنید، اگه به سوال شما جواب ندن یه بازه حالا تو ذهنم نیست 10 روز 15 روز چقدر شما میتونید از اینا شکایت کنید. من اتفاقا این که ما داریم این نقاط ضعف رو میگیم به عنوان جریان عدالت‌های یه قرقر میکنن میگن همه چیز خراب است، هیچ کاری نمیشود کرد، ما میگوییم امید برای مردم اینگونه ایجاد نمیشود، هی آمار بدید همه چیز باشی و مثبت در حال پیشرفته، بعد مردم نگاه کنن بعضی جاها با واقعیت نمیخونه. امید اینجور ایجاد میشود، مردم ببینن دلسوزان نظام، طرفداران نظام، خود نظام ایستاده است مشکلات رو حل بکنه. و نمونش انبوهی از این موارد میتونیم بگیم، انبوهی از این موارد توی دوره‌های مختلف مجلس ها میتونیم بگیم که یه سری آدم ایستادند، بعضی جاها شکست خوردن، بعضی جاها جلو اومدن، ایستادن، انبوهی فضای خوب برای ما ایجاد شده. این که ما بالاخره حالا اشکالاتی رو گفتم سر شرکت‌های دانش بنیان، قانون داریم، شرکت‌های دانش بنیان داریم، انبوهی شرکت‌های دانش بنیان که کارهای خوب کردن. ما بخشی از همین قانون‌گذاری‌هایی که توی مجلس شد جلوی بعضی از این رانت‌ها رو گرفت. شما نگاه بکنید بعضی از اوقات تو همین برنامه‌های حتی توسعه ما که غالباً اینها متأسفانه با نگاه عدالت محور نوشته نمیشه، برای اینکه حالا بگن که رهبری برای ما یک چیزی نوشته، حالا ما حرف رهبری هم رفع و رجوع کردیم، یه برنامه‌ای می‌نویسن این ان منهای یک صفحه و همون حرف‌های توسعه سرمایه‌داری، یه صفحه هم در مورد عدالت حرفای کیفی و کلی می‌نویسن، ولی بعضن توی همین ها ما رفتیم سراغ اینکه اصلاح نظام سلامت بکنیم، مثلا بریم به سمت اینکه تو برنامه توسعه قبلی تمام وقتی پزشکان رو پیگیری بکنیم. ما انبوهی قوانین خوب داریم تو همین مجلس‌ها، ولی حرف من چیه؟ این اگر این دو قطبی شکسته بشود، پول محوری شکسته بشود، انرژی مردم رو آزاد بکنید، این مجلس میتواند 300 تا دیالمه توش باشه، این مجلس میتواند افرادی رو داشته باشه که وابسته به هیچ چیزی نباشن جز منافع ملت. اینطور نباشه که برن عکس سلفی بگیرن با یک فرد دست چندم خارجی، اینطور نباشه که یک چیزی مثل برجام در 20 دقیقه تصویب بشود و چند نسل تا ده ها سال باید هزینه این اقدام غلط و باطل رو بپردازن. این حاصل چیه؟ حاصل اینی که مجلس جدی گرفته نشده. باید اون حرمت امامزاده رو متبلیش نگه داره، هم خود نماینده ها باید به این متوجه باشن، هم خود مردم به این متوجه باشن. شما لیست بکنید هر جا انبوهی از این جوان ها وایسادن و گروه های از مردم تو شهرستان هایی ایستادن گفتن سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم، این لیستا، این جناها، این گروه ها، این باندای قدرت و ثروت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی برای ما تکلیف تعیین تکلیف نکنن. کشور جلو رفته، کشور پیشرفت کرده. من میخوام بگم این فرصت موجوده. اگه ما این نقدا رو میگیم به این معنی نیست که میخوایم بگیم همه چیز تیر است. حتما وقتی ما طرفداران نظام هستیم، الگوی ما طرفداران علی هستن، امثال مالکشتر، امثال سوده همدانی، بزرگترین دفاع ها رو از علی میکردن، خود ما تو همین چند ماه پیش اختشاش بود، میرفتیم بزرگترین دفاعها رو تلاش میکردیم از جمهوری اسلامی بکنیم، و میخوام بگم این کار دومی هم که میکنیم دفاع از جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی اون آرمانهای اولیش، جمهوری اسلامی این آرمانی که آرمانهایی که امثال رهبر انقلاب میگن، نه اون جمهوری اسلامی که اون جمهوری اسلامی نیست، اون دیوان سالاریه. میخواد همین وضع موجود رو حفظ کنه، میخواد مثلا این منافع حفظ بشه، میخواد کسی نیاد دستگاه امنیتیش نگاه محدود یه بخشش بکنن. متاسفانه یه بخشی از مجموعه های امنیتی و نظامی ما بعضن این شأنی که رهبر انقلاب و امام گفتن رعایت نکردن، یه طرف دعواهای سیاسی و انتخاباتی شدن. خب حاصلش میشه تو اون بولتن یه جریانو تبدیل می‌کنی به منافق و تبدیل می‌کنی به اینکه انحراف دارن، تبدیل می‌کنی به یه فضای اینطوری وقتی یه طرف دعوای سیاسی باشی. اما وقتی ملی نگاه کنی، تو هم میری سراغ این که چنار همون جوونی که هیچ کی نمی‌دونیش بیستی، صدا و سیما میره سراغ این که فلان گروه خوب، فلان شرکت دانش بنیان، فلان اندیشکده، فلان استاد دانشگاه، فلان آدمی که رفته تو نظام اجرایی کشور جنگیده یه چیزی رو اصلاح کرده، یا اصلا توی قدرت نبوده به خاطر این فضایی که خب به سختی مثلا اجازه میدن این باندهای قدرت یه به جوانهای ما راحت عبور بکنن. انبویشون بیرون موندن، بیرون دارن چیکار میکنن؟ اصلاحگری میکنن. یکی ایشیا داره مطالبه گری میکنه، یکی ایشیا داره راه حل ارائه میده، یکی آستین بالا زده رفته توی اردوی جهادی. ما حرفمون این است، ما میگیم که راه اصلاح این است که شما این ظرفیت رو آزاد کنید، این دلسوزی و کمک به جمهوری اسلامی است. و خواهید دید مردم ما اگر ببینن مثل دهه 60 چنین فضایی بر کشور برقراره که یک عده نمیان شعار بدن زندگی خودشون جور دیگه ای باشه، و در شمال تهران بشینن به مردم بگن که مثل مثلا افرادی که تو کشورهای دیگه مظلوم هستن زندگی بکنید، خودشون تو منطقه 1 تا 3 تهران نشسته باشن و تو باغ لواسون نشسته باشن، تو باستی هیلز ها و توی جاهای دیگه و تو فلان خونه مصادره ای، برای اون مردم محروم و سیزف تعیین تکلیف کنن. ببینن مردم نخبگان و مسئولین میفهمن همراهن، ببینید این مردم حاضرن مقابل خیلی چیزها بیستن. مگه دهه 60 یادمون رفته؟ فشارهای اقتصادی الان به نسبت دهه 60 بعضن شوخیه، ولی مردم اون موقع حالشون خوب بود، مردم اون موقع ناراحت نبودن. چرا؟ چون میدیدم تبعیض نیست، چون احساس تدبیر میکردن. حالا الان ما نقد میکنیم، از دور میگیم تدبیر نبوده، و اون رؤیای بزرگ انقلاب ما که میخواهیم یه جامعه ای رو بسازیم توش نابرابری نباشه، حکومت عدل علی، میخواهیم یه جامعه ای رو بسازیم که دشمن نتونه توش هیچ ضعفی مقابل دشمن وجود نداشته باشه، میخواهیم یه جامعه ای رو بسازیم مردم ما کرامتشون حفظ شه، توش احکام خدا اجرا شه، توش عدالت اجرا شه، توش خواست مردم اجرا شه. ببینید همین الان هم اگه مردم همین حال خوب بهشون از مسئولین منتقل بشه، اگه این ظرفیت ها باز بشه، خواهید دید حاضرن همراهی های بسیار بالاتری بکنن، کما اینکه تو امثال تشییع جنازه سردار دلهانشون دادن.
بهترین مجلس از نظر شما کدوم مجلسه؟
این سوال شما حالا به یه معنا سوال بدیست. به چه معنی؟ بله میشه مقایسه کرد مجلس ها رو. البته من اگه بخوام یه مجلس رو اسم ببرم میگم مجلس اول، چون مسئولین برآمده از خود مردم بودن، اینطوری این جناح بندی و این شرایط نبود. نگاه میکنید ببینید یه جوون یلاقبای کارگر، یه جوون یلاقبای مثل دیالمه که دلسوز بوده، سابقه داشته، ایده داشته، توان داشته، این اومده توی سازوکار مجلس شما قرار گرفته، با اینکه توی هیچ کدوم از این لیستا نبوده. اون مقام بالاخره لیستایی بود، فضاهایی بود، و خیلی از اون قوانین اون مجلس نگاه میکنی الان میبینی چقدر با اینکه اینا سطح سوادشون از خیلی از این مجلس ها بالاتر، ظاهرا بالاتر نبوده، که یکی از کارهای غلطی که مجالس کردن برای اینکه محدود کنن آدم ها رو به خودشون و فضای خودشون با این توجیهات که عده زیادی ثبت نام میکنن، برداشتن این شرط مدرک رو گذاشتن، برداشتن شرط هایی رو گذاشتن، شرط سنی، شرط مدرک، چیزهایی رو گذاشتن که شرط سنی غلط، چون شرط سنی بالاخره کفیش عاقلانه است که افرادی نتونن باهاشون رقابت کنن. اما میخوام بگم مجلس خوب ما مجلس هایی نبوده که بگیم یه مجلس رو اسم ببریم. ما تو همین مجلس مثال زدم قانون چک، ما توی همین مجلس های قبلی هر کدوم رو نگاه بکنیم مثلا تحقیق و تفحص های خوبی شد از قوه قضاییه تو همین مجلس، از فولاد یه کاری شروع شده ولی ببینیم به کجا می انجامد، از صدا و سیما شده توی دوره های از حوزه های مختلف کشور از جاهای مختلف انجام شده. مجلس خوب مجلسی که این کارا رو میکنه، مجلس خوب برای ما مجلسیه که درد و فهم مردم رو میاره تو عرصه سیاست و مسائل اصلی کشور. ما یه رده ای داریم تو مسائل کشور، مثلا اون سیاست‌های کلی که رهبر انقلاب دارن میان، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مسائل مربوط به تبعیض، سیاست‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی، مسائل اینطوری، می‌بینید توی اکثر مجالس ما گومه. نگاه می‌کنید می‌بینید 20 دقیقه طرف داره اون پشت تذکر نماینده‌ها رو می‌خونه. آقا اینو بزن تو سایت مجلس، نطق می‌کنن و الحمدلله این دوره اخیر و دوره فضای مجلسی شده دوره همای نمایش گزارش. طرف فقط کارش اینه با تبلت میشینه تو مجلس نوت‌های جنجالی میکنه تو کمیسیونای بی‌ربط به خودش، بعد برمی‌دارن تبلت رو از جلوش برمی‌دارن حرفشو قطع میکنه، میگه اینو بذار چرا، چون من می‌خوام کلیپ پر کنم برای فضای مجازی. مسئله این نیست که مسائل مردم پیگیری بشه، من می‌خوام بگم اینا فرهنگ غلطه. اینی که ما میگیم زدن کس دیگری نیست، ما میخواییم بگیم یه فرهنگ سیاسی باید در کشور اصلاح بشه. فقط مسئله جناح الف و ب و جیم نیست، هر گروه دیگه حتی خود ما اگر بشیم این دوباره جناح الف و ب امروز کشور، همین جریان چپ و راست سابق، محافظه‌کار رو خدمت شما عرض کنم که غربگرای امروز، همین دوتا جناح بشیم، همین باطله. چی باید درست بشه؟ اون سازوکار. اون سازوکار نباید آدم‌ها رو فاسد بکنه. اون سازوکار باید اینطور باشه که این آدم‌ها هر کدوم فرصت داشته باشن، فضا داشته باشن، وکیل و دوله نباشن، تبدیل نباشن به اینکه اینها بیان از یه موضع بالا بشینن، دولت، نهادهای دیگر رو رسیدگی کنن، نه اینکه دستشون دراز باشه، هی گزارش ببرن، هی فضا ببرن. خاطرتون هست 10-15 سال پیش، ما موقع 17-18 سال پیش دانشجو بودیم، داشتیم میجنگیدیم که یک دانشگاه خصوصی که در همه جای کشور سایه گسترده، این داره تو مجلس دخالت میکنه، این داره مجلس رو فاسد میکنه، این اساسنامه‌شو درست کنید. موقع ما دانشجو بودیم، تجمع می‌ذاشتیم جلو همین مجلس، بعد می‌دیدیم تو همون مجلس دقیقه 90 دور زده می‌شین. تجمع می‌ذاشتیم اون موقعی که مثل امروز نبود، زیر 9% این آموزش ما توی آموزش عالی که برخلاف قانون اساسی اومدن پولیش کردن، آموزش رایگانه. موقع ما اعتراض میکردیم، دانشجو بودیم، و 91 خورده درصد اینها، بالای 91%، تازه این آمار من مال چند سال پیش، آمارای اخیر رو این دو سه سال رو چک نکردم، 91 خورده درصد از اینها از کجا اومدن؟ از مدرسه غیر انتفاعی و کلاس کنکور و مؤسسات کنکور، و این خطر تو جامعه ما پیش اومده. ما اون موقع تجمع می‌کردیم، خاطرم از زمان مجلس هفتم خود ما رفتیم تجمع کردیم، همون مجلس به حرف ما گوش نداد. اون ماده 29 برنامه توسعه، اگه اشتباه نکنم چهارم بود پنجم بود که اون موقع سوم بود، الان تو ذهنم نیست دیگه، خیلی سال گذشته. خواستیم جلو اینو بگیریم، مجلس خوب، مجلسی که به اینا بشنوه، اینا اولویتش باشه، نه اینکه هی مدام مسائل روزمره. آقا یه رده ای از مسائل کشور وجود داره، گزارش من دیدم مجلس دادن، میگن به چه رأی دادی؟ تو همه چی نوشته. این یعنی چون هیچ اولویتی نداشتی، اصلا آدم هم مثلا طرحه رو نبینه، همین که همه چی توش هست، همین نشون میده تو اولویت نداشتی. بعد میریم نگاه میکنیم زهر طرحه گرفته شده، مثل این مضحکه‌ای که از شفافیت باقی مون، این شفافیت قرار بود یه فضایی رو باز بکنه، این مضحکه‌ای ازش باقی مون، تبدیل شد به این که اون شفافیتی که این هم تو انتخابات همه چیز رو تقلیل دادن، انتخابات قبلی به شفافیت، همه هر چیز دیگه میگفتن شفافیت، ما گفتیم به نتیجه نمیرسه، یا تصفیه نمیشه یا میذارن آخر این مجلس، یا چی کارش کردن امروز؟ تصفیه کرده، میگه که غیر از مسائل امنیت ملی که هر آدم عاقلی میگه نباید منتشر بشه، مسائل منطقه‌ای هم نباید منتشر بشه با رأی نمایندگان. یعنی چی؟ مسئله منطقه‌ای یا مسئله امنیت ملی است که خطر ایجاد میکنه، یا منافعت تو نماینده است؟ چرا این کارو میکنی؟ بعد جالب، رفتن گفتن هیئت دولت رو این مجمع تشخیص منتشر بشه، هیئت دولتی که وزیر با یه رئیس جمهور منصوب اونه دیگه، اگه بخواد اون همه چیز اون منتشر بشه، اون اصلا خیلی جاها نمیتونه حرف بزنه. و نگاه میکنید اینطوری عمل میکنن. اگه مجلس میخواست کار اصولی بکنه، باید اول خودش تصفیه میکرد، اونم شفافیت درست، آرا، هزینه ها، درآمدایی که دارن، سفارش هایی که میکنن. حتی ما اون موقع خودمون میخواستیم یه مرامنامه ای رو انتخابات قبلی دادیم برای شفافیت، اونجا برگشتیم گفتیم که با کیا میشینیم و منتشر میکنیم که مردم بدونن آقا این مثلا چهره ها اومدن سراغ ما، من چیزی ندادم، اگه خواستی برو تحقیق کن. چطوری که تو آمریکا شما میتونید چک کنید هر نماینده ای توی کجا چه رأیی داده، بری گیر بدی بهش. اونجا میگن که منتشر کنیم که نماینده تاثیرپذیر نباشه. مضحکه اینجاست که اینجا میگن اگه منتشر کنیم تاثیرپذیر میشه. من میخوام بگم مجلس خوب باید به این چیزها بپردازه. مجلس خوب اون مجلسیه که تحقیق و تفحصای جدی توش بیاد، اون مجلسیه که آدمای جدی توش برن. آدم جدی اون آدمیست که اولویت کشور رو میفهمه و این جیبشو به خدمت شما عرض کنم که آلوده نیست، اون خودشو نگه داشته، نمیتونن بخرنش، نمیتونن باهاش بازی کنن، و یه عده آدم میایستن یه مسائلی حل شه. اون مجلس خوبه. من با این منطق اگه بخوام بگم، میگم مجلس اول. اما میخوام بگم تو هر کدوم از مجلس ها بری، عرصه هایی دیدی، آدم هایی دیدید از این جنس بودن که نمونه هاشو تو سوال قبلیتون بر شما آدم بخششون.
بله، درباره شاخص های نمایندگی با هم یک صحبتی بکنیم. این سوال ما از همه پرسیدیم.
یه چیزی از شفافیت که گفتم قبل از اینکه وارد شاخص بشید تکمیل بکنم. یکی از کارهایی که میشد در مجلس بکنن این بود که همین کاری که مثلا تو آمریکا اون شبکه سی اس پن رو داره، حالا صدا و سیما قرار هست که یه خورده این شبکه‌هایی که توش هست و اضافه است و شروع کرده داره بعضی از این شبکه‌ها رو تعطیل می‌کنه، اینم دیگه بار مالی برای دولت و اینها نداره، میشه بخشی از همین شبکه‌هایی که قرار است تعطیل بشه جاش شبکه‌ای شکل بگیره، مستقیم جلسات مجلس و کمیسیون‌های مجلس، حالا بجز اون شرایطی که خاصی که مسائل امنیت ملی است و قابل انتشار نیست، پخش بشه. ببینید مجلس جدی میشه یا نه. یک گروه دانش آموزی توی برازجان رفته شورای شهر اونجا رو داره دوربین گذاشته لایو میگیره، خود اعضای اون شورای شهر میگن از وقتی این کارو دارن میکنن شورای شهر جدی شده، همه میگن مردم شهر داره، ما یه سری دانش آموز این کارو کردن، ما تازه میگیم آقای دولت، آقای مجلس این کارو بکن به نفع خودته، دیگه تبدیل نمیشه به اینکه وزیر کشور بیاد توی مجلس چون شما ناراحتید از اینکه یه حرف انقلابی زده، یه متن انقلابی واقعا باید در تاریخ بماند. من این آقای غلامرضا رو نه میشناسمش نه تا حالا دیدمش، فقط عکسش این چند روزی که عزل شده ایشون دیدم، که یک نفر اومده میگه که ابلاغیه میده برای سلامت انتخابات، میگه که اون اعضای ستاد انتخابات فامیل نماینده نباشن، این اعضای دولت بر ندارن، این نماینده ها و کاندیدا چند ماه منتهی به انتخابات با خودشون افتتاحی ببرن و چیزای اینطوری با همه جناها بشینن، نه با یکی، بعد شما بگید باید اینا رو حذف کنی و یا نه عزلت میکنی، بعد طرف بیاد تو مجلس هو بکنی. واقعا آدم اون صحنه رو میدید، حاصل این بود که مجلس خودش رو جدی نگرفته. اون تقوای جمعی که رهبر انقلاب میگفت همینه، من انتظارم این بود حداقل اون بچه‌های انقلابی مجلس، اون بچه‌های عدالت‌خواه مجلس جلوی این ماجرا می‌ایستادن، توی دهن این افرادی می‌زدن که شأن مجلس رو اینقدر بیارن پایین. بعد در اون ساعت آخری که ما در این روز آخری که ما داریم ثبت نام انتخاباتمون رو می‌کنیم، این آدم عزل بشه. و واقعا از دولت هم متاسف هستم، از آقای وزیر کشور، حالا ایشون بهترین مدیر، جزء بهترین مدیران دفاعی ما بوده در دوره‌ای که وزیر دفاع بوده، وزارت دفاع ما جهش کرده، اما انتظار بود ایستادگی کنید ولو به قیمت استیزا، انتظار بود آقای رئیس جمهور ایستادگی بکنی اینجا پشت کسی که کار انقلابی کرده و برداشتن قبل از اینکه بذارنش کنار، گفتم میذاریمت کنار، یه ابلاغیه دوم داده گفته تازه فامیلم نباشن. از اینها اصلاحگریست. من خیلی خوشحال میشم اتفاقا هر از چند این اتفاق میفته، میبینیم در گوشه و کنار کشور آدمهای انقلابی و عدالتهای اینطوری هستند. مردم حالا ما یه جایی داریم نقد میکنیم، فکر نکنن همه جای کشور تیر است. من این آقایی که این کارو کرده نمیشناسم، دو سه تا چیز دیگه هم ازش دیدم توی ماجرای کارگری هم ورود کرده بود چند ماه پیش، که این بچهای اصلوی کارگرایی که زده بودن تو دهن اختشاشگرا مطالبات داشتن، ایشون همونجا هم ورود کرده بود، نمیشناسمش نه دیدمش، اما میخوام بگم از این کارا بوی ایستادگی میاد. خب اینا چرا تو مجلس نیست؟ تو مجلسایی که بوده، و من معتقدم همین الان تو همین مجلس آدمهایی با این صفتهای انقلابی و عدالت‌خوانه هستن بتونن جلوی مجلس بایستن. حداقل انتظار از رئیس مجلس این بود که همراهی نمی‌کرد، شأن ریاست مجلس این بود که می‌ایستاد مقابل ماجرا، نه اون هو کردن رو متوقف کردن نه این اتفاقات متوقف شد. اینا مردم رو ناامید می‌کنه. مردم جایی ببینن چند نفر امیدوار، چند نفر ایستادن اصلاح دارن می‌کنن، پشت اینا می‌ایستن. با به مردم اعتماد کنیم.
بله، ما 6 7 دقیقه تقریبا وقت داریم، درباره چند تا شاخص با شما صحبت بکنیم. این که کسی طعم فقر رو چشیده باشه شاخص از نظر شما؟
این که امام راحل ما 3 بار میگن که مسئولین کشور باید طعم فقر و محرومیت و استضعاف رو چشیده باشن، چرا اینو میگن؟ برای اینکه از توش امثال حذف ارز 4200 و آبان 98 و چیزای اینطوری در نیاد. این همون تعبیر امام. من اینو از ماجرای فیش نجومی و املاک نجومی تا الان هی مدام میخونم، که یکیش مال چپا بود یکیش مال راستا بود، تقریبا جفتشم به هیچ نتیجه به نتیجه رضایت بخشی نرسید، فقط این کسایی که در موردش حرف زده بودن محکوم شدن. امام میگه خاصیت اشرافیت و اعیانیت ظلم به مردم، تسلیم مقابل سفارتخونه های خارجی. اگر اشرافیت نداشته باشن و اون طعم فقر رو چشیده باشن، برجام تصفیق نمی کنن، ارز 4200 حذف شدنش رو به اون شیوه تصفیق نمی کنن، برای دناپلاس و فیدلیتی برای منافع خودشون اونجا دست و پا نمیزنن. بعد جایی که اون تعبیر سید و شهدا تو خطبه منا، اون جایی که اون نیازهای مردم باشه، اون جایی که اهدای خدا باشه، اون جایی که اون مستضعفین و محرومین باشن حرف نزنن، اون جایی که امثال برجام و افیتیف باشه سکوت کنن. این تیکه جدیه. آیا این مسئولین ما اگر از اقشار مستضعف بودن جرأت می‌کردن فرزندان خودشون رو به مدارس غیر دولتی بفرستن، بعد بچه‌های مردم تو مدارس دولتی مشکل داشته باشن، بعدم نتونن تو این ساختار پولی شده برن دانشگاه؟ اگر این افراد، این عزیزانشون تو بیمارستان‌ها جان داده بودن، اینطوری ایستادگی می‌کردن مقابل این که ما حالا داریم تلاش می‌کنیم زور می‌زنیم این افزایش پزشک باشه، یه نقطه‌ای مثل سیستان و بلوچستان توی بحران پزشک فرو نره و بعد یه اتفاقی مثل دلتا، بحران دلتا بشه توی کرونا، سیستان و بلوچستان 2 ماه 3 ماه بحرانی باشه، بعد کل کشور با اون بحرانی بشه؟ اگر خودشون این منافع رو نداشته باشن، اگر خودشون از قشر محروم باشن، این کارها رو نمی کنن. این برخی آدم ها اومدن همینجا ازشون پرسیده شد زندگی اشرافی دارید یا نه، مثلا با این فضای اینکه درد محرومیت چشیده باشید یا نه، اینجا برمیگشتن میگفتن بله مخالفیم. خب این آدم ها که مخالفن باید زندگیاشون هم بریم نگاه بکنیم که خب خودتون دارید کجا زندگی میکنید. دو، بریم از همین آدم‌ها ببینیم که چقدر رفتید لحک پشت حرم امام، ببینید استضعاف اونجا رو، چقدر پا شدید رفتید این جاهایی که مردم دچار مشکل شدن کنار اینها، آیا توی دزاشیب و نیاوران و لواسان میشه سکونت کرد و درد اون مردمی که توی حسن آباد فشافویه دارن زندگی میکنن، توی اون فضای خاصی که هست توی جنوب تهران دارن زندگی میکنن، آیا درد اینا رو میشه فهمید؟ اینها یک سری شعار نیست. این چرا میگیم مجلس اول بهترین مجلس تاریخ انقلاب؟ چون مجلس اول اینطوری بود، درد مردم کشیده بود، اشرافیت نداشتن، اشرافیت توجیه‌های بنی امیه‌ای و معاویه‌ای نشده بود برای اینکه زندگی مردم رو کار نداشته باشید. یه کسی در این مملکت وزیر بود، بهش میگفتن چرا پوش کاین داری؟ گفته بود اینها که به ما انتقاد میکنند قاتلانش مثل قاتلان شهید مطهری هستند. این حاصل این است که از توی این در میاد، اون وقت امثال تر تحول سلامت در میاد که یه گردابی شده بودجه ها رو داره توی خودش میگیره، اما زندگی اون رزیدنت ما، زندگی کادر درمان ما، زندگی مردم ما تو بیمارستان در خطره. اگه اون مسئولین خودشون اینا رو چشیده بودن، اگر صندلی مسئولیت رو داغ کرده بودید که هر کی رو مسئولیت میداد منفعت براش نداشته باشه، پاسخگوییش بیشتر باشه، اگر این هزینه ها رو ایجاد کرده بودید، میدید دید که ما دچار این چالش ها نمیشدیم. پس زندگی اشرافی نداشتن و طعم فقر چشیدن، این خودش یه بحث جدی است. حالا یکی از خانواده مستضعفی نبوده، ولی آیا رفته ببینه این محرومین اوضاعشون چیه؟ آیا تلاش کرده که تولید حداکثری بکنه اما مصرف حداقلی؟ نگه ما مسئول جمهوری اسلامی هستیم، من خودم از راه کار خودم پول درآوردم، حالا میتونم فلان مدل ماشین مدل بالا رو سوار شم. اینها یه سری شعار الکی نیست، اینها واقعیتی است که ماهیت رأی نماینده رو تحت تاثیر قرار میده.
بعد در تقریبا 2 دقیقه دیگه، 2.5 دقیقه دیگه، یه سال دیگه هم از شما بپرسیم درباره وامدار نبودن نامزدها به جریانهای سیاسی و ثروتمند.
اگر که اون نماینده وامدار باشه، حاصلش این است که میبینید منافع اونها رو تأمین میکنه، حاصلش این است که جرأت ایستادگی مقابل این جریان سرمایه‌داری ایرانی که تو همین جلسه برشمردم، از اون بانکای خصوصی، از اون خصوصی‌سازی‌های افسار گسیخته، از این بازار سلامت، بازار آموزش، از این دلالی‌های اینترنتی و
مثال خوبش هم میزنی؟
مثال خوبش امثال دیالمن، مثال خوبش تو این مملکت.
خب نه، این دیالمه که میگید همش یعنی مجلس اول، یعنی ما تو این سالهای اخیر نداشتیم.
مرحوم آقای شیبانی جز نمونه هاش بود. چرا آقای شیبانی میتوانست 6 تا مجلس، 5 تا مجلس اومد توی خود مجلس، یه مجلس رای نیورد، بعد مردم تو شورای شهر بعدی بهش رای دادن و آخرش هم توی خونه اجاره‌ای فوت شد. امثال آقای شیبانی زبانشان دراز هست که از اسلام دفاع کنن، از درد مردم دفاع کنن، جلوی سرمایه‌دارها بایستن. حالا نمیخوام اسم ببرم، آقای شیبانی فوت شدن. تو همین مجلس‌های اخیر هم آدمای اینطوری داشتیم. وایساده توی ماجرا یه نماینده تو همین مجلس، تو همین طرح هسته‌ای رفت روی میز ایستاد، اونجا برگشت گفت دو اصلاحش کنید، یه کار بی اثرش نکنید. تو همین مجلس کلی بچه‌های خوب اینطوری هستن، تو همون مجالس قبلی هستن، ولی حرف ما چیه؟ ما میگیم ساز و کار رو باید به این سمت ببرید. اون وقت ببینید که کشور بنبست نیست. اون وقت ببینید که میشود با برنامه‌ریزی جلوی آمریکا ایستاد. اون وقت ببینید که با عدالت گستری توی کشور، ان فی العدل سعه، عدالت بگسترانیم در کشور به این معنا که فرصت برابر برای همه ایجاد بکنیم. اینطور نباشه مثل این ماجرای کنکور یه عده مدرسه غیر انتفاعی رفته باشن سوار ماشین مسابقه باشن، یه عده هیچی نداشته باشن یا سوار چهار پا باشن، به خاطر اینکه این سازوکار تبعیض آمیزه. ما میگیم سازوکارها رو ازش تبعیض بردارید. نماینده باید فساد ستیز باشه، اما الان هی شده که فساد جناح مقابل رو بگیم. من میخوام بگم یه چیزی بالاتر از فساد هست، تبعیض. تبعیض خیلی وقتا قانونیه، خیلی وقتا امتیازها رو با صورتهای خوب، با صورتهای کمک به مردم گذاشتید، با صورتهای دینی بعضن گذاشتید، اما این تبعیضه توش بحران درست کرده. توی همین شده که یه طبقه مرفه بیتوجه به مسائل مردم، بیتوجه به آرمانهای اسلام و انقلاب شکل گرفته و نمیذاره مسائل مردم و کشور حل بشه. این رو باید اصلاح.
بله خب خیلی ممنونم آقای شهرام.
جمله آخر هم بگم. بله. مردم سرنوشت خودتون رو در دست بگیرید، نگذارید آمریکا، احزاب و جریان‌های سیاسی، باندهای قدرت و ثروت اینا برای شما تعیین تکلیف کنن. اینها میخوان شما پای صندوق رأی نیایید که وضع موجود حفظ بشه. اما اگر سرنوشت خودتون رو در دست بگیرید، مشارکت بالا رقم بزنید، هم فشارهای دشمن رو کنار میذارید، هم میتونید این جریانهای سیاسی و باندهای قدرت و ثروت و متحجرین و قدرگراها رو کنار بزنید، اون وقت میبینید کشور ظرفیت پیشرفت و جهش داره. سرنوشت خودتون رو در دست بگیرید.
خب خیلی ممنونم آقای شهبازی از حضور شما، از شما مردم هم که شنیدید این برنامه رو و دیدید در شبکه خبر یا در رادیو گفتگو سپاسگزارم. برنامه های انتخاباتی صفحه اول امشب در این مقطع زمانی پایان میپذیره. خب حتما در مقاطع دیگری تا برگزاری انتخابات برنامه های انتخاباتی صفحه اول اثر گرفته خواهد شد و دیگه مثل همیشه آرزو میکنم که اوقات و عاقبت خوبی داشته باشید.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. آنچه شنیدید برنامه صفحه اول بود، ویژه برنامه 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که به صورت همزمان از رادیو گفتگو و شبکه خبر سیما تقدیم حضور شما شد.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شب بر شما خوش دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بسیار خوشحالیم که شنوندگان نازنینی چون شما داریم. شماره پیامکی ما 30035 هست. لطفاً پیامکای خودتون رو به این شماره بفرستین تا همکاران خوب ما از نظر انتقاد و پیشنهاد شما در مجموع برنامه‌های این شبکه استفاده بکنن. سری بزنیم به اتاق فرمان برگردیم.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
خب دوستان عزیز شنونده، در فصل تابستان هستیم و تقریبا اواخر مرداد ماه رو داریم سپری میکنیم. روزها و شبهای گرمی داریم. با شروع گرمای تابستان مصرف آب به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهناورمون ایران که هستید و صدای ما رو میشنوید، ازتون خواهش میکنم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف آب تا همه مردم کشور عزیزمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی آب مواجه نشن.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف میکند. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. بسیار سپاسگزاریم که با مجموعه برنامه‌های شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها یار و همراه هستید. دوستان فرکانس شبکه رادیویی گفتگو رو فراموش نکنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای تهران و شهرستان‌ها 162 هست و شماره پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها رو هم لطفاً فراموش نکنید. 30000 35. بی سبرانه منتظر رویت پیامک های خوب شما هستیم و انشالله که با سامانه 162 هم تماس بگیرید و صدای پر از مهر و محبت شما رو انشالله که ما خواهیم شنید. اما کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 20:30 و برنامه فراز رو به اتفاق شما دوستان عزیز به مدت 29 دقیقه میشنویم.
سال 1913 میلادی لندن.